أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی بهترین راه شناخت خود دین و منبع دین و ادله دین بود. اشاره شد که دین حکم خداست و منبع دین اراده ذات اقدس اله است و ادله و کواشف این اراده عقل است و کتاب است و سنت معصومین علیهم السلام. اگر کسی یکی از این ادله را از اعتبار اسقاط کند به همون اندازه خسارت به بحث وارد می شود. یعنی اگر کسی معاذ الله قائل شد به تحریف قرآن، آیات نورانی که در قرآن کریم هست و بسیار از مباحث حکومتی را تدوین می کرده است، اینها را اسقاط کرده، قهرن می تواند درباره فقدان بعضی از ادله از در حکومت دینی اشکال کند. یا اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد نبود یا خبر واحد را حجت دانست، لکن در امور دینی چنین پندار باطلی داشت که حسبنا کتاب الله، اون ادله فراوانی که در نصوص اهل بیت علیهم السلام هست درباره حکومت دینی اونها را اثبات کرده است. همچنین کسی که عقل را از اعتبار بیاندازد و او را از ادله دین نشمارد، یا قائل به حجیت عقل نباشد و عقل را فقط مفتاح شریعت بداند، کاری با عقل نداشته باشد، یا اگر به حجیت عقل قائل است اون را از محدوده دین بیرون تلقی کند، قهرن شبهات فراوانی دامنگیر او می شود. ولی اگر ثابت شد که عقل مثل نقل حجت است و سر حجیت عقل هم آن است که یا مفید علم است یا مفید علمی، یعنی یا مفید قطع است یا طمأنینه، چه این که ملاک حجیت نقل هم این است که یا مفید قطع است یا مفید طمأنینه، همون ظنم خاص، چنین چیزی یقینا از ادله شرع خواهد بود و شریعت گاهی با دلیل عقلی استنباط می شود گاهی با دلیل نقلی. منتها عقل منطقی را، اون قطع منطقی را از قطع روانشناختی با جدا کرد. اولا شرایط پیدایش قطع منطقی را باید شناخت و تحصیل کرد، ثانیا موانعش رو باید شناخت و پرهیز کرد، ثالثا که این امور سگانه رسالتش به عهده منطق است و گوشه از این مباحث هم به اصول فقه آمده، در حالی که اینها الان رسالت علم اصول است. یعنی علم اصول باید کفالت این را به عهده بگیرد که یقین معرفت روانی را از یقین منطقی جدا بکند، گرچه گوشی از این بحث به عنوان که قطع قطع حجت هست یا نیست مطرح کردن. قطع قطع همون قطع روانشناختی است که راه اثبات منطقی ندارد، ولی باید به زبان روز روشن کرد که فصل اول در قطع روانشناختی است. این قطع روانشناختی به عنوان قطع قطع اگر معتبر باشد برای خود قاطع معتبر است. فصل دوم در قطع منطقی. قطع منطقی بدون شرایط حاصل نمی شود. شرایط پیدایش قطع منطقی چیست؟ و از موانع هم محفوظ نیست. موانع پیدایش قطع منطقی چیست که اون موانع را باید شناخت و پرهیز کرد. رسالت منطق تقریبا ایفا شده است. شرایط یقین آوردن راه منطقی رو مشخص کردن. تمثیل را که به اصطلاح قیاس فقهی و اصولی است اون را از مرز جدا کردن. استقراء ناقص را جدا کردن. برهان را انتخاب کردن. شرایط چهارگانه برهان را بیان کردن. موانع 13 گانه را بنا مغالطات لفظی و معنوی بازگو کردم تا قطع منطقی پیدا بشود. خب این کار که انجام گرفت میشه حجت شرعی. دیگر لازم نیست ما به ان سنت اذا قیست محق الدین تمسک بکنیم. برای آدم منطقی که میداند قیاس اصولی و فقهی همون تمثیل منطقی است و خودش با استدلال فتوا داد که تمثیل حجت نیست و نیازی به ان سنت اذا قیست محق الدین نیست و خودش می داند که سنت اذا قیست محقدی. منتها این روایات میشه ارشاد، برای این کسی که برای او با قطع منطقی ثابت شد که تمثیل هیچ اعتبار علمی ندارد و چگونه با تمثیل دین خدا را ثابت میکنه. خب اون کسی که کار منطقی نکرده به دنبال ان سنت اذا قیست محقدی میگردد، خیال میکنن یه تعبد است. اون کار منطقی کرده میفهمد این ارشاد به حکم عقل است. مشکلی که برای این آیون پدید آمد از اینجاست که عقل را از محدوده ادله شرع بیرون کردن. وقتی عقل از محدوده ادله شرع بیرون رفت، در قالب مباحث میبینید اثر نامیمون این اخراج ظهور کرده، هم در مسئله معرفت شناسی ظهور کرده، هم در مسائلی که مربوط به حکومت دینی به مانند است. در مسئله معرفت شناسی غالبا میگوین آیا این درون دینی است یا برون دینی. این دیگه حالا سکه رایجی شده که آیا این درون دینی است یا برون دینی. اینا باورشون اینه که اگر چیزی رو از آیه قرآن یا روایت در بیاریم میشه درون دینی، چیزی رو از عقل بخواهیم کشف بکنیم و ثابت بکنیم میشه برون دینی. این تقسیم نامیمون معرفت شناسی به درون دینی و برون دینی از اینجا نشأت گرفته که یکی از ارکان مهم دین شناسی و حجج شرعی را بیرون کرده. اونگاه وقتی چیزی را عقل بگوید میگن برون دینی، چیزی را نقل بگوید میگن درون دینی، در حالی که عقل حجت شرعی است و معنای حجت شرعی هم در مباحث قبلی بازگو شد. یعنی چیزی که یحتج به العبد علی المولا و یحتج به المولا علی العبد، اطاعت و ثواب را به دنبال دارد، بعد و وعید را به دنبال دارد، حسن قب را به دنبال دارد و مدح و قصر را به دنبال دارد و سرانجام ثواب و عقاب و بهشت و جهنم را به دنبال دارد. اگر دلیل عقلی اقامه شده است بر زیونبار بودن یک شی، پایانش هم جهنم است و همه عناوین را هم همراه دارد. و اگر دلیل عقلی اقامه شده است بر سودمند بودن یا ضروری بودن یک شی، پایانش بهشت است و همه اون مراحل هم دارد. هیچ فرقی بین برهان عقلی و صحیح زراره که نیست. برهان عقلی با صحیح محمد بن مسلم که نیست. خب پس بحث هایی که در معرفت شناسی پدید آمده که به عنوان منظر درون دینی، منظر برون دینی، از همین جا نشأت گرفته که عقل را که از ارکان مهم دین شناسی است بیرون کرده. نه، برای منظر درون دینی و برون دینی از باب ذهن فوق از ذهن یه راه دیگری هم هست، اما این چنین نیست که اگر دلیل عقلی برای امر اقامه شده اون بشه برون دینی و دلیل نقلی اقامه شده بشه درون دینی. یک روایت از همون بحث‌های قبلی را تبرکم بخوانیم بعد وارد اون تتمه بحث بشیم. در باب حجیت قطع مستحضرید که اصول عهده‌دار اثبات این است که علم حجت است البته، اما حالا شرایط پیدایش علم چیست؟ این که متاسفانه در اصول نیامد، ولی اگر یقین پیدا شد حجت است. لکن این ادله‌ای که ما نقل کردیم، اون چه اون روایتی را که در تحفل عقول از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه شده است، چه روایت های دیگر و چه این حدیث معروف هشام ابن حکم که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب عقل و جهل به عنوان حدیث دوازدهم حدیث ای رو ذکر کردن، که هشام ابن حکم میگوید که وجود مبارک ابوالحسن اول موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به من فرمود یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل فالفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. که این بحث مبسوطش قبلا گذشت که ذات اقدس الله در مراحل سگانه هم صغرا رو بیان کرده هم کبرا رو بیان کرده. در سوره زمر فرمود به این که اون خردمندان و الباب را بشارت بدید که اینا مکاتب گوناگون را بررسی میکنند و احسن المکاتب را میپذیرن. بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه فیتبعون احسنه، این یه مرحله. بعد هم در بخش دیگر فهمود احسن الاقوال چه قولی است. من احسن قولا من دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. این دو بخش. بعد هم انگوش گذاشته رو اون کسی که احسن الاقوال را آورده، ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی. پس در یه بخش فهمود بشارت بدید خردمندانی را که مکاتب گوناگون را بررسی میکنند و احسن الاقوال را میپذیرند. این یک. در بخش دیگرم فرمود احسن الاقوال قول کسی است که موحدانه مردم را به الله دعوت کند. این دو. در بخش سومم فرمود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم مردم را به الله دعوت میکند. ادعو الی الله. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. این سعایه عهده‌دار تبشیر خردمندان. و تو این حدیث نورانی که بسیار از بزرگان اهل حکمت این حدیث جداگانه شرح کردن به عنوان یا هشام یا هشام یا هشام به این جمله میرسن، میفرمان که یا هشام ان لله سبحانه و تعالی علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن، فاما الظاهره فالرسل والانبياء والائمه عليهم السلام والباطنه فالعقول. عقل امام درون است. اون که این امام درون خود را زنده کرده است، خیلی از افرادن که ائمه اونها یا مقتولن یا مسموم یا با شهوت و غضب امام کشی کردن، ذبح عقل کردن، یا با وهم و خیال پردازی امام درون را مسموم کردن. بنابراین اینها با زعامت وهم زندگی میکنن. از این گروه ذات اقدس اله به مختال تعبیر کرده که ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال المتخیل بالفعل، اون متخیل را میگن مختال، منتها این باب تفعل اون باب افتعال. آدمی که در محدوده خیال میاندیشد، به او گفتی مد میپذیره، به او گفتی مردم قبول ندارن منزجر میشه. این در محور خیال زندگی میکنه، این داوری و تصدیق ندارد. چنین آدمی میشه مختال، عاقل نیست. منظور از مختالی نیست که متبخترانه راه میرود، منظور از مختال کسی که متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. این قوه من هرگز شکوفا نکرده و نمی کند. خب یا آدم متوهم یا آدم متخیل که میشه مختال خیال پرداز، این عقل او یا مقتول اوست یا مسموم او. همین حجت الهی است که میگوید عقل به منزله امام است. البته عقل برهانی دیگر. اما این که بعضی آیه مرو فرمودن آیا می شود به این حدیث استشهاد کرد، این حدیث مشکلی دارد. اون حدیث این است که از جمع آیه قرآن کریم و از جمع با اون روایتی که از بوتو مارکه از تعمیر آمد ما بخوام استفاده حجیت عقل بکنیم آسان نیست. در قرآن کریم راجع پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است که این سراج منیر است، یا ایها النبی ناجی الله که شاهدن و بشرا و نبی سراج منیر و داعیا الی الله باذنه و سراج منیر و وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به سراج منیر یاد کرده است در محضر پیغمبر نعمتهای الهی که میشمرد چنین فرمود: خدا را شکر که ان جعلنی متفکرا وایا و جعل فی سراجا منیرا. آیا میتوان حجیت عقل را به عنوان نظیر حجیت الهی از درون انسان به پیامبر رو حجت بیرون بدونیم یا نه؟ این آسون نیست. اگر بوتون بارک استعمی در اینجا میفرمود به این که و جعل فی الانسان سراجا منیرا، بله این میشه حجت عقل. اما وقتی فرمود و جعل فی سراجا منیرا، این شاید ناظر مسئله ولایت باشه و اگر محفوف به ما یصلح القرینیه بود اثبات کلی آسون نیست. قدر متیقن این حدیث نورانی این است که ولایت اهل بیت علیهم السلام مثل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت الهی است. این درست، اما ثابت بکنیم عقل هر کسی هم حجت است و اینکه حضرت فرمود و جعل فی سراجا منیرا، این آسون نیست. خب این رو شما به شرح اصول کافی که مرجع فرمایید این رو مبسوطن این حدیث نورانی رو معنا کردن، چه بخشی که مرحوم مجلسی در مرآت معنا کرده یا اون بخشی که مرحوم مولا صالح مازندرانی با تعلیقه شیخ استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه شرح شده یا اون شرح مفصلی که مرحوم صدر متعلقین دارد. خب روی این معیارها که عقل حجت شرعی است، اگر کسی این چنین بگوید که دین آمده تا چیزی را به ما بدهد که ما به پای خود نمیتونیم، با دست خود نمیتونیم اون برسیم، چون روش های علمی مدیریت را انسان با آزمون خود میتواند به دست آورد، پس در علم مدیریت نیازی به دین نیست و فقط باید ارزش ها را از دین بگیریم. این تمثیل یعنی مسله کردن، تفکیک یعنی جدا کردن بعض ادله دین از پیکره سایر ادله است و اشاره شد به این که این تام نیست، چون عقل مانند نقل از ادله دین است پس این پیامدها را باید بررسی کنیم. اول اینکه تقسیم معرفت دینی به درون دینی و بیرون دینی درست نیست، چون که اشاره شد. بنابراین در مطالب فلسفه دین باید بین معنای درون دینی و بیرون دینی تأملی کرد، که وقتی ما میگیم بیرون دینی یعنی چی؟ یعنی از راه عقل، یعنی خارج از روایات و قرآن. ما اگر چیز بررسی کردیم بیرون دین است، برون نقلی است نه برون دینی، که این مربوط معرفت شناسی است. مطلب دوم آن است که دون ذهن فوق ذهن که اشاره شد همین است. ما تو بحثایی که درباره وجود ذهنی میکنیم در فضای ذهن داریم ذهنی روی ذهن ترسیم میکنیم، درباره موجودات ذهنی خود سخن میگوییم. این بحث های وجود ذهنی فلسفه از همین قبیله دیگه، به اصطلاح نایون ذهن فوق ذهن است. ما بحث میکنیم اون چیزی که ما در ذهن داریم آیا عین خارج است، مثل خارج است، کیف است، کم است، کیفه بل کونه قدشتم انشا و سایر اشکالاتی که میکنیم همه را درباره وجود ذهنی بحث میکنیم. یعنی یک کرسی گذاشتیم در ذهن، رو کرسی ذهن صور ذهنی را داریم بررسی میکنیم که ذهنیست فوق و ذهن. یه تصویر اینچنینی باید داشته باشیم، وگرنه با دلیل عقلی اگه کسی دین را بررسی کند نمیگن برون دینی، میگن برون نقلی. مطلب دیگر اون است که در همه موارد بحث این به عنوان سخن محکم باید همیشه باشد که عقل معصوم است و نه عاقل. این عقل معصوم یعنی برهان معنی اثبات مشخص شد که رابطه بین مقدمات و نتیجه ضروری است، نه تخلف پذیر است نه اختلاف پذیر، که اینا در مبادی بحث مفصل گذاشت. اون که این امانت الهی را دارد، اگر به امامت همین امانت الهی اهل اندیشه و انگیزه بود، یعنی عقل نظرش با امامت عقل نظری می اندیشید و عقل عملش با امامت عقل عملی انگیزه پیدا می کرد، این معتدل می مونه. و اگر این خواسته های وهم و خیال را بر عقل نظری در بخش اندیشه و خواسته های شهوت و غضب را بر عقل عملی در بخش انگیزه چیره کردن، اونا امامتشون از دست میدن، چنین آدمی هم اشتباه میکند. وقتی اشتباه کرد او عاقلانه کار نمیکند، برابر عقل کار نمیکند. اما اینکه برابر عقل کار نمیکند برای اینکه عقلش زل گرفته است که باید توضیح داده بشه. یکی انبیاء علیهم السلام هم برابر با عقل کار نمی کنند، برابر با وحی کار می کنند. این نه برای آن است که عقل اونها معاذ الله زل گرفت، بلکه عقل اونها تحت شعاعه. بیان این چهار امر اینه، اون امور چهارگانه، یکیش اینه که این عقلی که در انسان هاست در انبیاء هم هست، عقلی که در انبیاء هست در انسان هم هست، البته اونها کامل تر و نورانی تر عقل ها، نه وحی. اون چی که وحی است که مخصوص خود اونهاست، عقل یعنی اون قدرت استدلال. این در همه انسان ها هست، فطرت در همه انسان ها هست، مبادی اولی در همه انسان ها هست. پس چه در انبیا و چه در امم این عقل را ذات اقدس اله داد، منتها در اونها قوی تر در دیگران ضعیف تر. فطرت را به همه داد، در اونها قوی تر در دیگران ضعیف. اما میمونه دو امر دیگر. افراد عادی گاهی یا بسیار از موارد در اثر تحکیم وهم و خیال در بخش اندیشه یا مسلط کردن شهوت و غضب در انگیزه، جزم اونها به جای اینکه یقینی باشد به صورت جهل مرکب در میاد، عزم اونها به جای اینکه نیت خالصه باشد ریایی در میاد. مانند اون عزمشون میشه مشوب، جزمشون میشه آلوده. عزم کار عقل عملی است، اونجا که جای تصمیم و اراده و نیت و اخلاص و محبت و امثال ذالک است. جزم مال عقل نظری است، اونجا که جای اندیشه و استونی است و امثال ذالک. این افراد فطرتشون را زل گرفت، یعنی سایه وهم و خیال در بخش اندیشه و زل شهوت و غضب در بخش انگیزه آمده روی عقل نظر و عمل. این عقل منخسف و منکسف دیگه حالا نور ندارد. یه تعبیر لطیفی در سمدیه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه هست که انارت العقل متموسون به تو ال هوا، یعنی اون نورانیت عقل به وسیله اطاعت هوس اون رو متموس میشه، منخسف میشه، مکسوف میشه، کسوف میگیره اون رو. و اصل اون در همین حدیث نورانی مرحوم کلینی هست که وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به هشام فرماید که اگر کسی سه امر را انجام بدهد فکأنما اعان هواه علی هدم عقله، من سلط هواه علی عقله، گویا این هوس خود را کمک کرده در ویران کردن کاخ عقل. که اصل اون احادی مطالب تو این حدیث نورانی مرحوم کلینی هست که اگر کسی وهمی یا خیالی اندیشید یا شهوی و غضبی بود، این عقل را تاریک کرده. خب پس عقل خیلی ها کار نمی کند چون زل گرفته است. این امر سوم. انبیا و اولیای الهی برابر عقل کار نمی کنن، چون عقل تحت شعاع است، بلکه برابر مافوق عقل کار میکنن. عقل بالاخره یه چراغ قوی هست، اما در برابر شمس دیگه اون قدرت نداره. این همه ستاره هایی که روز هستن هیچ کدام نوری از خود ندارن، نه اینکه تاریکن، بلکه نورشون تحت شعاع نور شمسه. فطرت انبیاء علیه السلام شکوفاست، عقل برهانی اونها شکوفاست، اما یه شمس نبوتی بالا سر عقل و فطرتشون هست به نام وحی، که او روشنگر تام است. اونو با وحی میبینن، وقتی با شمس میبینن معناش این نیست که با عقل نمیبینن، معناش اینه که عقل دیگه تحت شای اونه. و اون چرا که با شمس میبینن هرگز برای مردم منتقل نمی کنن، ولی چون عقل در درون اونها مثل یه ستاره هست، اون مشهود خود را معقول می کنن. لذا در مهاجه ها، در احتجاج ها، در گفتمان ها، اون که مشهود خود را اشهاد نمی کند، ارائه نمی کند که حالا اگه دهیه ای امثال که دهیه پیدا شد ممکنه این کارو بکند، وگرنه با توده مردم که حرف میزند مشهود خود را معقول میکند، یعنی اون علم شهودی خود را ترجمه میکند به علم حصولی، به قالب برهان در میاره و حرف میزنه. پس عقل برهانی به عنوان ابزار در دست او هست، منتها یه ستاره کم نور. خودش با اون شمس نبوت زندگی میکنه. پس اونها برابر عقل عمل نمی کنن، چون عقلشون تحت شعاع شمس نبوت است. گروهی از تبهکاران برابر عقل عمل نمی کنن، چون عقلشون را زل گرفته، در حال خسوف و کسوف به سر می برن، که انارت العقل متموسون به توئل هوا. وقتی اون چرا که یافتن او رو برهانی کردن، معلوم شود که قدرت انتقال به ترجمه از مشهود به معقول رو دارد. یکی از روایات نورانی همین، این کتاب کافی کتابی نیست که طلبه یک بار دید ببیرد، مثل نظیر قرآن است که بالاخره حداقل سالی، حالا قرآن رو آدم ماه یک دور بخونه، این کتابی است باید سالی اقل یک دور بخونه. یه طلبه‌ای که با این جلد با اصول کافی و اینا مانوس نباشه اصلا بیراه میرود. یه روحانی و طلبه و عالم ربانی بشو نیست. اینا کتابایی نیست که مثلا آدم گاهی مراجعه بکنه. اینا کتاب روزه. یعنی یک طلبه حداقل سالی یک بار باید اصول کافی رو ببینه، نهج البلاغه رو ببینه. خب چون شما ببینید هر وقت فشار علمی آمد به کمک نهج البلاغه حل میشه. خب برای چرا فشار علمی بیاد، شبهه بیاد که ما حل بکنیم؟ از همون اول باید اندام مسلح باشه. یکی از روایات نورانی مرحوم کلینی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام مدت عمر با هیچ کس به اندازه فهم خود حرف نزد. فهمود ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقلهی قطو، در تمام این 63 سال به اندازه فهم خود با که هیچ کس حرف نزد. کیه که به اندازه او بفهمه؟ شارحان اصول کافی مخصوصا مرحوم صدر متعلقین آمدن اهل بیت رو استثناء کردن، گفتن اینا چون به منزله جان پیغمبرن، هر چه پیغمبر میفهمود اینا میفهمیدن، چه این کارم کرده است؟ پس ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباد بکنه عقلهی قطو، برای اینکه اون چیزی که او دیده که نمیتونه مردم اشهاد کنه، که نشون مردم بده. خب ولی او را تنزل داده، اون معقول را، اون مشهود را معقول کرده، مفهوم کرده. وقتی مفهوم کرده، برهانی کرده، به صورت احتجاج در آمده. حالا این کتاب شریف نهج الفصاحه، اینم مثل نهج البلاغه باید روش کار بشه، مدارکش، رواتش، چون خیلی از اینها پیدا شده، خیلی از اینها تو نوشته های مرحوم کلینی هست، تو جوامع روای اولی ما هست، مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده این کلمات رو، منتها باید جمع بشه و مستند بشه. خب مثل اینکه قرار دوران هم همینطور متاسفانه سند ندارد و بسیار از معارف هم تو قرار دوران آمده است. بنابراین این چهار امر روشن شد، یعنی مردم عقل دارن، یک، گاهی عقلشون منخسف و منکسف میشه، دو، انبیای الهی عقل دارن، سه، و همواره برابر فوق عقل یعنی وحی الهی عمل میکنن، چون عقل اینا تحت شعاع اون نور قوی است. این چهار. خب حالا که این شد، اینهایی که گاهی عقلشون و فطرتشون رو ذل میگیرد، انارت العقل متموسون به تو الهوا، یا وجود مبارک ابی ابراهیم فرمود اگر کسی چند تا کار را انجام بدهد عقل خود را ویران کرده است. فرمود یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاس فکأنما اعان علا حدم عقله، من ابلم نور تفکرهی به طول عمله. فرمود این تفکر روشن نورانیه، این با آرزوهای خام و دراز این رو تاریک کرده، این نور رو با اون آرزوهای خام تاریک کرده، یعنی اون نور عقلش رو زل گرفته. من ازلم نور تفکرهی به طول عمله و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه، به حرفهای زائد، به قعده ها، قعده ها همون قعده است، به نشست و برخاست زائد و اتلاف عمر. و اطفاء نور عبرتهی به شهوات نفسه، این به جای که عبرت بگیره تماشا میکنه. عبرت یعنی آدم عبور بکنه من الجهل الى العلم و من الجهالت الى العقل، اگر نمیدونه بدونه، اگر عالم بی عمل است یعنی اهل جهالت است نه اهل جهل، و عاقل بشه. اینو میگن عبرت. فاعتبروا فاعتبروا یعنی عبور کنی، نه تماشا کنی. و اطفاء نور عبرتهی به شهوات نفسه فکأنما اعان هواه على هدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. خب این دین دنیا دیگه جا برای سکولاریزم نمیذارد که. پس میشه عقلی که دین آدم حفظ میکنه، عقلی که دنیای آدم حفظ میکنه. خب پس بنابراین اون چه که مصالح دنیایی مردم، اون چه که مصالح آخرتی مردم وسیله عقل مشخص میشه، عقل از حجج شرعی است. خب اگر این عقل حجت شرعی نبود که برهان عقلی حجت شرعی نبود، راه آورده شده حجت شرعی نبود که، اگر این فاسد شد دین فاسد نمیشد که. پس دیگه نمیشه گفت اگر حرفی رو که عقل گفته برو دینیه. خب به هر تقدیر چون انسانهای عادی این خطر رو دارن، باید به کسی مراجعه کنن که مسئول است، همواره عقلش نورانیش اولا و تحت شعای وحی ثانیاً و توان اون را دارد که بار وحی را از مشهود به من معقول تبدیل کند سالسن، بعد به منتقل مردم منتقل کند رابعن. لذا فطرت الهی و عقل برهانی امانت آسمانی است، منتها به دست انسانی که مجهز به وهم و خیال است از یک سو، مسلح به شهوت و غضب است از سوی دیگر داده شده. چنین انسانی ظلومانه و جهولانه در این امانت تصرف بکند، محصول شماسی پذیریه. ولی انبیا علیهم السلام هم در نگهداری و حراست اون فطرت و عقل امین الله هم و هم در پاسداری از اون وحی امین الله هم. لذا هم اندیشه اینها هم انگیزه اینها مسئول از این آسیب هاست. انبیای الهی برابر وحی، علم و عمل خود را هماهنگ بکنن، منتها عقل تحت شعاع اون وحی است و چون خود عقل قدرت اون وحی رو کاملا مشاهده میکنه. مطلب بعدی آن است که این که گفته شد مدیریت کار عقلی است، کار علمی است، نیازی به دین نداریم. حالا معلوم شد که نه، مدیریت وقتی که عقل فتوا میداد کشور رو باید این چنین اداره کرد میشه وجد شرعی. حالا اگر عقل فتوا داد کشور رو باید اینجور اداره کرد، کسی اینجور اداره نکند، آیا در قیامت جهنم میرود یا نه؟ پس میشه حجت شرعی دیگه. چون آدم با غیر حجت شرعی که جهنم نمیره، یا با غیر حجت شرعی که بهشت نمیره. اگر کسی فهمید که کشور را در شرایط کنونی تورمش رو با این را حل کرد و نکنه، آه جهنم هست یا نه؟ یا فقط تقبیح دنیایی؟ چون شرایطش مرخصه دیگه. اگر چون چه شر... خب حالا اگر کسی به واقع رسید که للمصیبه اجران، و اگر به واقع نرسید که للمخطئه اجرون واحد، چون آخر هر کسی که کارشناسی نمی کند که چرا شارع مقدس گفت که نظر مقوم حجت است اگر اختلاف در قیام پیدا شده، چون کارشناس دیگه. این کارشناسی که آمده حالا این زمین را غیبت کرده، یا این صد را غیبت میکنه، یا این فرش را غیبت میکنه، یا این بنا را غیبت میکنه، این حجت شرعی است. فبود اگه اختلاف قیامی پیدا شد مراجعه کنید به نظر مقوم و کارشناس. کارشناس هر چی گفته اون میشه نظیر تعارض بینتن یا تعارض امارات. همه جا همینطوره دیگه. اگر آرا در طول هم باشد، بعضها فوق بعض، خب قابل جمع است. رو در روی هم باشه میشه از سنخ تعارض بینتن یا تعارض کار کارشناسی خبیران که همه اینها رو فقه پیش بینی کرده. خب از این جهت دیگه نمیشه گفت که مدیریت رو از غیر دین میگیریم، فقط ارزش ها رو از دین میگیریم. با این تحلیل سوال دیگرم پاسخ خود را میگیره. اون سوال این است که ما این چنین بگوییم: بگیم بحثی از حکومت بحث فقهی نیست، بلکه کلامی و دینشناسانه است. از دومی که با حقوق فطری و طبیعی هم سر و کار دارد. اگر یک دین حقوق فطری و طبیعی انسان را به رسمیت نشناسد، حقانیت خود را در بوته تردید قرار داده است. مثلا اگر دینی مخالف عدل باشد، اون را دینی نمیدانیم، اون را دین نمیدانیم و مقبول نمیشماریم. پس عدل یک امر دینی نیست، بلکه دین عادلانه است و باید باشد. بنابراین حکومت که برای برقراری عدل است، تکیه بر یک امر برون دینی دارد که دین نیز به اون تکیه کرده است. خب این سخن هم از همه اون سخنهایی است که منشأ ناروا دارد. برای اینکه عقل که قائل به حسن قبح است، گرچه در جریان عدل و مانند اون نقل هم همتای عقل است، منتها نقل تأیید شده حکم عقل را. این ان الله یأمر بالعدل والاحسان اعدلوا هو اقرب للتقوا و مانندان در کتاب سنت فراوان است. عقل که به انسان میگوید باید عادل باشید، که اگر خلاف کردید کار قبیح انجام دادید، چون در فضای اسلامی است و خود عقل جهان بینی الهی دارد، فتوای عقل این است که باید عادل باشید. اگر عادل بودید، وعد الهی، مدح الهی، ثواب الهی و سرانجام بهشت الهی به انتظارش ماست. اگر عادل نبودید، قدح الهی، وعید الهی، اسیان و عقاب الهی و سرانجام جهنم به عهده شماست. خب چنین عقلی مثل صحیح زراره است دیگه، مثل صحیح محمد مسلمه دیگه. این دیگه بروندینی نیست که. این یک. ثانیاً در بحث‌های اولیتون فصل اول که مبادی بحث ارائه می‌شد، بیان شد که ما در مورد از مسائل از دو منظر میتونیم بحث بکنیم، هم بحث کلامی هم بحث فقهی. بحث ولایت هم همینطوره، بحث حکومت فقهی همینطوره، بحث حکومت هم همینطوره، بحث ولایت معصومین سلام الله علیه اجمعین هم همینطوره. معیار این که مسئله کلامی است یا فقهی هم گذشت، اگر ما مسئله داشتیم که موضوعش فعل خدا بود، حالا یا اسم خدا یا وصف خدا یا فعل خدا، محمولش هم همتای او بود، این میشه کلامی. اگر مسئله داشتیم که موضوعش فعل مکلف بود، میشه مسئله فقهی. این معیاره، این که مسئله فقهی است یا کلامی. درباره امامت ولایت هم دو مسئله، دو منظر است. این که آیا ذات اقدس اله بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به بعض او حکمی صادر کرده است، دستوری داده است یا نه؟ ما میگم داده است، به جریانش در غدیر مشخص شد. این بحث میشه بحث کلامی. اونا هم که میگوین نه، اونا هم باز بحثشون کلامی است، میگن خدای همچین کاری نکرده است. پس مسئله است که موضوع او فعل خداست، محمول و هم مناسب اوست. چه نتیجه سلبی باشد چه نتیجه ایجابی، در هر دو حال مسئله کلامی است. یه وقت میگویم وظیفه ما در عصر غیبت چیست، بعد رحلت پیغمبر چیست، این میشه مسئله فقهی. وظیفه ما تولی علی و اولاد علی، این میشه مسئله فقهی. این همون تولی به تولی که نظیر صوم و صلات و بحث های عبادی میشمارن به فروع دین، یکی از فروع دین ما تولی و تبری است، اما امامت جز اصول مذهب است. سرشمی تولی یه مسئله فقهی است، تبری یه مسئله فقهی است، چون فعل مکلف موضوع بحث است، نظیر صوم و صلات. و از همین سنخ هست اون روایاتی که باز قبلا خونده شد، که تقریبا بیش از 30 روایت است در همون باب اول ابواب مقدمه عبادات که بنی الاسلام و علی خمس. اونجا جریان نماز و روزه و زکات و حج که چهار امرن، پنجمش ولایت است. این ولایتی که در ردیف نماز و روزه است مسئله فقهی است، نه مسئله کلامی. یعنی تولی ما نسبت به علی و اولاد علی علیه السلام واجب است، مثل نماز و روزه ما. اما اونه که جزء اصول مذهب است این است که قدیر حق است، یعنی ذات اقدس اله به پیغمبرش دستور داد بگو من کنتم مولا فازالی و مولا. اون مسئله که موضوعش فعل خداست مسئله کلامیه، مسئله که موضوعش فعل مکلف است مسئله فقهیه. جریان حکومت هم به شرح زن، آیا ذات اقدس اله برای تنظیم امور جامعه حکمی صادر کرده است یا نه، قانونی دارد یا نه، کسی را معین کرده است یا نه، این میشه مسئله کلامی. وظیفه ما در عصر غیبت نسبت به تأسیس حکومت چیست، میشه مسئله فقهی. لذا ولایت فقیه هم میشه تو مسئله فقهی قرار داد، هم میشه تو مسئله کلامی. منتها این ولایت فقیه که امام مطرح کرده است غالبا طرح نکرده بودند. اینا از سنخ ولایت بر مهجورین بود که در مبادی اولیه در فصل اول گذاشت که این رأسا از بحث ولایت فقیه بیرونه. این ولایت بر مهجورین است. اما ولایت بر خردمندان و عقلا و خردورزان جامعه از سنخ انما ولیکم الله است، نه از سنخ من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. این ولایت کجا؟ اون ولایت کجا؟ خب پس دیگه نمیشه گفت که ولایت فقیه از سنخ بروندی نیست یا حکومت بروندی نیست. این یکی. در هر دو حال کلامی هم باشد دینی است، فقهی هم باشد دینی است. پس عدل هم از مسائل دینی است، حکومت هم از مسائل دینی است. از هر منظری بخواهد تر بشود، چه منظر کلامی چه منظر فقهی، چه اینکه عدل از اون اصول اولیه اخلاقی است که ادله دین فتوا میداد. یعنی عقل میگوید ذات اقدس اله عدل را بر ما لازم کرده است. منتها نقل می آید محدودش مشخص می کند. این مسئله عدل و واژه عدل از پر جاذبه ترین واژه هاست. خیلی ها هم سنگ عدل را به سینه می زنند، اما عدل یعنی عدم تجاوز از حق. حق را از کجا بگیری؟ حق را از عادات و آداب و سنن بگیری؟ حق را از رأی مردم بگیری؟ یا حق را باید از ذات اقدس اله بگیری؟ حق را باید از حق محض گرفت. چی حقه؟ چی حق نیست؟ چی حق ملته؟ چی حق دولته؟ چی حق فرده؟ چی حق همسایه است؟ منشأ پیدایش حق اوست. خب این حق را از کجا بگیریم؟ بگن تجاوز به حق دیگری ظلم است. خب چی حقه؟ مرز حق کجاست؟ چه در داخل خانواده، چه در داخل محیط، چه در منطقی، چه در سطح بین الملل، منشأ پیدایش حق را اون حق محض باید تبیین کند. والحمدلله.